أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله پنجم از مسائل ششگانه مقصد دومی که محقق رضوان الله علیه مطرح کرده این بود که اذا عقد المحرم علی امرأة عالما بالتحریم حرمت علیه ابدا ولو کان جاهلا فسد عقده ولم تحرم. این مقصد دوم درباره حرمت عینی است و حرمت عینی غیر از حرمت ابدی است، در برابر حرمت جمعی است. حرمت عینی یعنی با این نمیتواند عقد همسری منعقد کند. اگر شرایط عوض شد میتواند، ولی اگر شرایط محفوظ است نمیتواند. حرمت جمعی آن است که جمع بین این زن و زن دیگر ممکن نیست. در مسئله پنجم فرمود که اگر چونچه محرمی عقدی کند به عنوان عقد ازدواج، اگر عالم به حرمت بود این زن بر او حرام ابدی می شود، و اگر عالم به حرمت نبود و جاهل بود این عقد باطل است. چون عقد باطل است حرمتش مربوط به همه این بیگانه بودن است. بعد از انحلال عقد فاصله گرفتن دوباره می تواند عقد بکند. این دو فتوا یعنی حرمت ابدی در صورت علم و حرمت محدود در صورت جهل محصول جمع بین سه طایفه از نصوص است. در مسئله عقد ذات البعل ملاحظه فرمودید، تزویج ذات البعل اونجا یا در عده ملاحظه فرمودید که دو تفصیل بود، یک تفصیل بین علم و جهل بود، یک تفصیل بین آمیزش و عدم آمیزش بود. اگر عالم بود حرمت ابدی می آورد، جاهل بود حرمت محدود، و اگر آمیزش کرد حرمت ابدی می آورد، آمیزش نکرد حرمت محدود. در خصوص این مسئله فرقی بین آمیزش و عدم آمیزش نیست. برخی ها خواستن حکم نکاح حال احرام را همانند حکم نکاح به ذات البعل یا فی العده قرار بدن، که دو تفصیل مطرح است، یک تفصیل بین علم و جهل، یک تفصیل بین آمیزش و عدم آمیزش. لکن این امر چون تعبدی است یک، و تفصیل بین آمیزش و عدم آمیزش در مسئله ذات البعل و عقد در حال عده است و در اینجا نیست دو، لذا فرق بین آمیزش و عدم آمیزش نخواهد بود. تنها تفصیلی که در مسئله هست فرق تفصیل بین علم و جهل است. این سه طایفه از روایات را که از دیرباز ذکر کردن مرحوم خونسار رضوان الله علیه یه قدری بازتر بیان کرده، یه توضیح هم دادن که این فرق بین هما چیه. بله، ولی منظور که حرمت ابدی نمی آورد. اون آمیزش چون وقتی نکاح باطل است میشه زنا. آمیزش با همسر خودش زنا نیست، حد ندارد. مثل که آمیزش در حال عادت حرام است اما حد ندارد، زنا نیست. این حرمت با حرمت زنا فرق دارد از جهت محدود بودن. غرض این است که خود آمیزش حرام است، اما اگر عقد بکند و آمیزش نکند در صورتی که علم داشته باشد حرمت ابدی میاره، و اگر عقد بکند آمیزش بکند و جهل داشته باشد حرمت ابدی نمیاره. این تفصیل، تفصیل بین علم و جهل، هم در مسئله احرام در نکاح در حال احرام هست، هم نکاح در باره ذات البعل و زمان عده. ولی تفصیل بین آمیزش و عدم آمیزش طبعاً للنس فقط در مسئله ذات البعل و در اجاز در مسئله احرام به همچه تفصیلی نیست. روایات باب تروک احرام قسمت مهمش مربوط به مسئله حرمت این کار در حال احرام است. حرمت ابدی میاره یا نمیاره رو مطرح نمی کنن. فقط از این جهت محور بحث قرار گرفت که این کار حرام است. یکی از چیزهایی که به عنوان قاعده فقهی نمیدونم این کشف شده یا نشده و باید بالاخره مطرح بشه این است که در مسئله نیابت، چون در طرح اصل بحث ملاحظه فرمودید که این حکم احرام است، چه احرام حج چه احرام عمره، عمره هم چه عمره مفرده چه عمره تمتع، چه واجب چه مستحب، چه بالاصاله چه به نیابه، نیابت هم چه به تبرع چه به اجاره، همه این موارد رو میگیرد. چرا؟ برای اینکه این هم نه تنها در مسئله حج، تو مسئله صلات هم هست، این با جز قواعد فقهیه ما باشد. قاعده این هست که احکامی که در اسلام ذکر شده گاهی مال خود عمل است، گاهی مربوط به عامل. اون حکمی که مربوط به عمل است در تمام این صور باید ملاحظه بشود، یعنی چه واجب چه مستحب، چه بالاصاله چه بالنیابه، چه بالتبرع چه بالاجاره، باید ملاحظه بشود. اگر گفتن لا صلاة الا بالطهور، یا صلات باید به طرف قبله باشد، صلات باید در حال طهارت باشد، این حکم صلات است نه مصلی. در جمعی موارد همین طوره. اگر حکم مال احرام بود، این مال احرام است نه مال محرم. بنابراین محرم هر کی میخواهد باشد، این حکم حکم احرام است و باید محفوظ باشد. و اما اگر احکامی داشتیم مال اون عامل بود نه مال عمل، هر عاملی حکم خاص خودش انجام میداد. مثلا جهر و اخفات، حالا اگر یک مردی نیابتاً میخواد نماز قضای یک زن را انجام بده، حتماً یعنی حتماً این نماز مغربین رو باید آشکار و بلند جهر بخونه. نباید بگه چون منو به انهای من زن هست و نماز او اخفاتی است من آهسته بخونم، چون جهر و اخفات که مال نماز نیست، پوشوندن بدن که مال نماز نیست، رعایت کردن پوشوندن سر یا نپوشوندن در حال احرام که مال احرام نیست، این مال محرم است. اگه مردی به نیابه از طرف زن دارد حج انجام میداد، این حتما باید سرش رو برهنه کند. نباید بگه چون منو به انه من زن هست زن میتونه سرش بپوشونه، چون این مال حج مال احرام، یعنی مال احرام نیست، مال محرم است. محرم کائن ما کن. بنابراین این قاعده فقهی باید مبسوطا جمع آوری بشه، شواهدش ادلهش آثارش ذکر بشه که این آقا اگر چون چه دارد قضای نماز زن میخوند، این که نباید بدنش بپوشونه، که این که نباید نمازش آهسته بخونه، که چون پوشوندن تمام بدن به استثناء بچه و کفن امثال ذلك مال مصلیست نه مال صلات. مصلی اگر زن بود اونجوره، مرد بود جور دیگه است. جهر و اخفات حکم مصلیست نه مال صلات. این مرد داره نماز اجاره زن میخونه، حتما باید برم بخونه مغرب این رو، برای اینکه جهر و اخفات وظیفه نمازگزار است نه حکم نماز. جریان احرام هم به شرح زن، جریان احرام گفتن اگر مرد بود حتما باید سرش رو برهنه کند نپوشاند، حتما زن باید مثلا صورتش رو نپوشونند. این فرق بین زن، فرق بین محرم است، محرم هاست، نه حکم احرام. بنابراین این قاعده حالا یا هست و ما خبر نداریم یا جاش خالیه، که در مسئله نیابت، چه در مسئله حج، چه در مسئله نماز و چه در مسائل دیگر که محل ابتلا هست و فراوان هم هست، مثل نماز، غذای نماز مگه و امثال ذالک، اونجا که حکم مال عمل است، مشترک است. اونجا که حکم مال عامل است، هر عاملی که خاص خودش دارد، چه بالاصاله چه بالنیابه، جریان حرمت عقد حکم احرام است نه محرم. احرام چون این چنین است، این شخص محرم میخواد بالاصاله باشد، به نیابش باشد، نیابت از مرد باشد، نیابت از زن باشد، فرق نمی کند. این توصیه در طرح اولی بحث برای آن است که این حکم احرام است نه حکم محرم. خب حرمت احرام اقتضا میکند که این مسائل رو به همراه داشته باشید. روایات باب دوازدهم یه مروری بکنی بود این بحث به پایان برسد. این سه طایفه از کجا پیدا شده و چرا در باب احرام این تفصیل نکاح وارد نشده؟ برای اینکه روایاتی که در کتاب حج و عمر و احرام شده، محور اصلی سؤال و جواب به احرام برمیگردد که چی احرام رو فاسد میکند، چی احرام رو فاسد نمیکند. مازدان خیلی درباره حرمت ابدی و امثال ابدی بحث نیست. آیا کفاره دارد یا ندارد، بدنه دارد یا ندارد، بحث. اما روایت هایی که در باب نکاح وارد شده، محور اصلیش اینه که حرمت محدود میاره یا حرمت موقت دائم میاره. دیگه صحبت از این نیست که آیا کفاره بدنه داره یا کفاره بدنه نداره، از این بحث نیست. محور اصلی سؤال و جواب نکاح در حال احرام حرمت ابدی و غیر ابدی است. محور اصلی بحث در عقد در حال احرام تو کتاب حج عمره اینه کجا احرام باطل است، کجا کفاره دارد، کجا کفاره ندارد و امثال ذلک. روایت های باب دوازده از این جهت مشکل حل نمی کند که حرمت ابدی دارد یا حرمت ابدی ندارد. مثلا یه مرور گذرا داشته باشیم دوباره. وسائل جلد 12 صفحه 436 باب 14 از ابواب ما یحرم علی المحرم این هست. روایت اولش دارد که لیس للمحرم ان یتزوج و اگر تزویج کرد باطل است. اما لحال حرمت ابدی میاره یا نمیاره، این محور سؤال و جواب نیست. محور این که این عقد در حال احرام باطل است. روایت تتمه اون روایت دوم که مرحوم صدوق نقل کرد این است که اگر مردی از انصار در حال احرام عقد کرد، حضرت ابراهیم مالک پیغمبر صلی الله علیه و سلم احرام او را نکاح او را باطل کرد. روایت سوم این است که اگر کسی در حال احرام عقد ازدواج را انشاء کند، نکاحش باطل است. چهارم اینه که مردی از انصار ازدواج کرد در حال عقد کرد در حال احرام، حضرت نکاح او را باطل کرد. روایت پنجم اینه که محرم همونطور که نمیتواند عقد بکند، شاهد عقدم نمیتواند باشد. روایت ششمش این است که محرم لا ینبغی للمحرم که تزویج کند ولو برای محل. روایت هفتم این است که محرم نه خودش عقد کند نه برای دیگری، نه شاهد عقد باشد، وگرنه نکاح او باطل است. روایت هشتم که اون دو توجیه رو داشت که گذشت، روایت نهم اینه که محرم لا یتزوج، اگه این کار رو بکنه نکاحش باطل است. روایت دهم مسئله بدنه و کفاره شتر رو مطرح میکند. هیچ یعنی هیچ اصلا درباره حرمت ابدی این ده روایت بحث نکرده. محور سؤال و جواب روایات باب احرام این است که این نکاح باطل است و کفاره دارد. از ابدیت احرام سخن بیمون نیامده. اما حالا بعد از این قسمت روایت های باب 15 رو جداگانه ذکر کردن. روایت باب 15 یعنی وسائل جلد 12 صفحه 439 به این صورت است: محرم اگر این کار رو بکند فرقه بینهما. یه بیان لطیفی مرحوم آیت الله خونساری دارد. این فرقه بینهما یعنی چی؟ خب این که گفتید نکاح باطل است دیگر، آیا منظور آن است که حکومت با دخالت کند، مواظب باشد اینا کنار هم زندگی نکنند؟ چون شما که گفتید نکاح باطل است، این عقد باطل است. خب عقد باطل است یعنی اینا نامحرمند دیگر. این فرقه بینهما یعنی چی؟ یعنی همون نکاح باطل همون رو میخواد بگرد، یا نه حکومت مواظب باشد که اینا با هم زندگی نکنند؟ فرقه بینهما ثم لا یتعاودان ابدا. اینجا هم سه تا مسئله است: بطلان نکاح از یک سو، مسئولیت اینکه با هم زندگی نکنند زیر یک سقف از سوی دیگر، حرمت ابدی حکم سوم. روایت دوم این باب هم همین سوک دارد: محرمی است که ازدواج کرده فرمود فرق بینهما یک، ولا یتعاودان دو. اون بطلان هم که از اینجا معلوم میشه سه: والذی یتزوج المحرم مرأه و لها زوجون یفرق بینهما ولا یتعاودان ابدا. خوب میشه این حرمت ابدی از این طایفه استفاده میشود. پس بنابراین در این که حرمت ابدی میآورد هم از روایات باب نکاح برمیاد که باز دوباره اونجا مرور میکنیم، هم از روایت باب احرام منتها در باب دیگر یعنی باب 15. طایفه دیگر روایت است که میگوید که این حرمت نمی آورد، حرمت ابدی نمی آورد. اون مقطع در اون نکاح نکاح باطل است ولی حرمت ابدی نمی آورد. روایت سوم باب 15 از ابواب تروک احرام که بعد که روایتش دیروز خونده شد، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل ملک بز امرأتن به وسیله عقد مالک شده بر او مشروع شد در حال بزعم خود و او محرمون قبل ان یهله، قبل از اینکه از احرام بیرون بیاد این کار کرد. فقضا وجود مبارک از تحبیر ان یخلی سبیلها، یعنی دخالت حکومت است. اینی که بر حبای خونسار رضوان الله فرمود فرق بینهما از این سنخ است، از این شاهد میخوان کمک بگیرن. از همه دستور داد اینا در زیر سقف با هم زندگی نکنن، از جدا بشن از هم. وگرنه این که فرمودن نکاح و باطل دیگه فرق بینهما نمیخواد. که وقتی امام بگوید این نکاح باطل است بعد دستور بدهد اینا از هم جدا کنی، این معلوم شد قسمت اجراییات است، قسمت حکومت است، نه صرف حکم شرعی. حضرت قضا ان یخلی سبیلها، حکم کرد که این زیر سقف زندگی نکنن. ولم یجعل نکاحها شیئا، این نکاح کار چیزی نیست، یک کار لغو بود. حتی یهل، تا از احرام به در آید، مثل لا تقتل السید و انتم حرم، قتل سید بری در حال احرام حرام است. فإذا حللتم فاقتلوا، که این امر در مقام توهم حضر است. مبادا در حال احرام سید بری داشته باشید. لا تقتلوا السید و انتم حرم، یعنی سید بری. فإذا حللتم فاقتلوا، یا سید کنید فاستادوا. اینجا فرمود که قضا ان یخلی سبیلها ولم یجعل نکاحه شیئاً حتی یحل، فاذا اهل از احرام به در آمده خطبها خطبه کند، خواستگاری کند اگر خواست، و ان شاء رها کند اگر شاء خواست ازدواج کند با او، زوجهو و ان شاء لم اهلش اگر خواستن به او همسر میدن، نخواستن نمیدن. خب این روایت سوم که معتبرم هست دلالت دارد به اینکه نکاح در حال احرام حرام است اما حرمت ابدی نمیارد. روایت اولا که چندین قسمت خونده شد اینکه نکاح در احرام حرام است، روایت باب 14 که گفت باطل است، روایت باب 15 که حرمت ابدی میاره. چه اونها که تعرضی از ابدیت و عدم ابدیت ندارن، یک. چه اونها که گفتن حرمت ابدی است، دو. چه اونها که میگن حرمت محدود است، سه. هر سه طایفه مشترکن که این نکاح باطل است، در بطلان این نکاح و حرمت محدود و این تردیدی نیست. عمدان است که روایت هایی که راجع به ابدیت سخن گفتن اینها معارض دارن. این روایت میگوید به اینکه اگر نکاح محرمی در حال احرام عقد کرد حرمت ابدی می آورد، این روایت سه باب 15 که از مجد مارک هست امیر سلام الله علیه است و نه حرمت ابدی نمی آورد. خب اینا متباینانن دیگر. این راه حلی که همه این بزرگان راه تقریبا تهیه کردن و مرحوم خونساری مقدار بازتر ذکر کرد همین است که اون طایفه ثالثی که در پیش داریم این شاهد جمع باشد. اون طایفه آن است که بین علم و جهل فرق گذاشته. حالا برسه به اون طایفه ثالثه. پس روایت هایی که در باب 15 است، روایت اولش که حرمت ابدی است، دومش که حرمت ابدی است، سومش به حرمت ابدی نیست. خب روایت چهارم که مرحوم صدور نقل کرد این است که من تزوج امرأة فی احرامه فرق بینهما ولم تحل له، این ولم تحل له شاید حرمت ابدی رو برسونه. حرمت ابدی قسمت مهمش در باب نکاح است. در باب احرام روایت یک و روایت دو که معتبر هست حرمت ابدی رو میرسونه. روایت سوم معارض اوس بل تباین میگه حرمت ابدی ندارد. حالا روایت های باب 31 از ابواب مصاهره یعنی وسائل جلد 20 صفحه 491، روایت باب 31 از ابواب مصاهره روایتش این است. مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، این یک طریق که میگن طریق سهل اگه مشکل داشته باشد، طریق دیگری هست و ان محمد ابن یحیان احمد ابن محمد جمیعا ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی ان المسنا ان زرارت ابن اعین و داود ابن سرحان ان ابی عبدالله علیه السلام و ان عبدالله ابن مکیر ان ادیم بیاء الحروی ان ابی عبدالله علیه السلام فی المراعنه اذا لا انها زوجها لم تحله ابدا یک الا ان قال و المحرم اذا تزوج و هو یعلم انه حرام علیه لم تحله ابدا. این قید چون در کلام خود امام سلام الله علیه است مقید کرده است، این میتواند شاهد جمع اون دو طایفه باشد. این روایت از سند مشکلی ندارد مگر اینکه درباره مسنا میگن مال تقریبا 8-9 نفر مشترک است. 8-9 نفر به عنوان مسنا معروفند، بعضی ها موثقند بعضی ها مجهولند. عبدالله بوکه در طریق دوم هست و ان عبدالله بوکه رو طریق دوم دارن. در طریق اول فقط محمد ابن ابی نصر بزنتی از مسنا. این مثنا میگن بین 9 نفر هست، بعضی ها موثقن بعضی ها مجهولن. سه تا راه دارد برای حل این اشکال. یک راه رو مرحوم صاحب ریاض رفته که قبل از مثنا محمد ابن ابی نصر بزنتی است، او اصحاب اجماع است و اون چرا که این شخص که از اصحاب اجماع است نقل بکند مورد اعتبار است. مستحضرید که این که فرون شخص از اصحاب اجماع است، اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنه، این خیلی مورد قبول اصحاب نیست. بعضی پذیرفتن بعضی نپذیرفتن، ولی مرحوم صاحب ریاض رضوان الله از راه وقوع بعضی از اصحاب اجماع قبل از مثنا رو تقویت کردن. برخی ها از در عمل به اصحاب رو تقویت کردن، اینم تام نیست، برای اینکه معلوم نیست اصحاب به این روایت عمل کرده باشن، که چه روایت هایی که حرمت ابدی میاره متعدد است. برخی ها از راه تشخیص که راه فنی هم همین است، تشخیص بین راوی، خدا غریق رحمت کنه مرحوم استاد علامه شعرانی رو، این خوب تو بسیار از این رشته ها متخصص بود، تو رشته رجال هم همینطور بود، آدم با سن کم اینقدر ملا همه چی بلد باشه. شما نمیتونم با تعلیقه ایشون بر وافی مرحوم فیض آشنا هستید یا نه، بسیار تعلیقه قوی دارد. اصول کافی خب 8 جلد است. مرحوم ملا صالح مازندرانی که داماد مرحوم مجلسی رضوان الله علیه ماست، این جلد اول و دوم و هشتم رو شرح کرده در 12 جلد. مرحوم علامه شعرانی رو تعلیق دارد که بخش از این تعلیقه ها قوی تر از خود شرح مرحوم ملا صالح است. وافی را با اون عظمت تعلیق زده و شرح اصول کافی مرحوم ملا صالح که 12 جلد تعلیق زده که گاهی از خود متن قوی تره. سن هم خیلی نبود، آدم اینقدر ملا. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. خب بعضی از علوم هست که با بنای عقلا و فهم عرف و اینا جور در میاد، مثل فقه و اصول و مثل اون چیزا، اما ریاضیات جنکنده نمیخواد. خدا قراره رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون میفرمودن که این مقاله 10 اصول تحریر اولیدوس مثل که آدم عزرائیل رو با همون زبان آذری عزرائیل رو برو میبینه، چون هندسه فضایی امروز حالا یه مقداری ترسیم سبعدی آسون است، اما اون وقتا استاد برای ما از مکعب سخن میگفت، ما مربع تحویل میگرفتیم، او از کره درس میگفت، ما دایره تحویل میگرفتیم، برای که نقشه رو کاغذ 2 سطحی دیگه 3 سطحی که نیست که، ایرسان باید اون سطح سوم که عمق است یا ارتفاع است از خودش مایه بذاره. قرض این است که آدم سم کمی اون جور علمی که با بنای عقلا و فهم عرف و ظاهر این است یه جنکندن میخواد، اگر یه کسی تجربه بکنه معلوم میشه که با یکی دو مسئله سرش درد میاد. ایشون خدا قراره رحمت کنه تو همین رجال ایشون میفرمودن که ما مشترکات رو از این را تشخیص میدیم، راوی و مروی آن. بالاخره این در یه زمان و زمین زندگی میکرد دیگه، این 9 نفر به نام مثنا همشون که در یه خونه زندگی نمی کردن که، اینو در زمان متعدد در زمین متعدد زندگی می کردن. هر کدام راویان خاص دارن، یک هر کدام مرویان مخصوص دارن، دو ما از امتیاز بین راوی اینها و مروی اینها می فهمیم کدومی که از این آره برن. این راه بهترین راه است برای تشخیص این که مثنا کدوم مثنا است. اون راه که اصحاب اجماع است که صاحب ریاض طی کرده، این ارزش بلغیر است. این که برخی از فقهای دیگه هم گفتن چون این روایت مال عمل اصحاب است، اینم ارزش بلغیر است بر فرض تمامیتش، چون ما روایت معتبر دیگه هم داریم. اما اینی که از راه فنی آدم تشخیص بدهد که به قرینه این که فلون شخص نقل کرده، این فلون شخص از اون مثنای موثق نقل بکند نه از اون مثنای مجهول، این اثبات وثاقت خود مثناست و از بال خود موصوف است، از اون قبیل نیست. این راه سوم هم طی کردن. به هر تقدیر این روایت میشه معتبر. در این روایت معتبر آمده است که محرم اذا تزوجه و هو یعلم انه حرام علی لم تحله ابدا. پس فهاهنا طوایف ثلاث. یک، اون چی که در باب 15 از ابواب تروک احرام آمده حرمت ابدی را میرساند. بخشی از روایات مثل دو و سه در باب 15 حرمت اون آمده میرساند. روایت سه باب 15 حرمت محدود رو میرسوند، دیگه حرمت ابدی ندارد. این روایت یک باب 31 کتاب نکاح از ابواب ما یحرمون و ساهره فرق گذاشته بین عالم و غیر عالم. اگه کسی عالم به حکم بود حرمت ابدی میاره، عالم به حکم نبود حرمت ابدی نمیاره. بین آمیزش و عدم آمیزش هم فرق نگذاشته و نمیشه این مسئله رو با مسئله عقد ذات البلع قیاس کرد. لذا مرحوم محقق تو متن شرایع آمده برابر همه این فتوا داده. روایت دوم باب 31 که اون رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد، این است که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یتزوجو قال لا ولا یزوج المحرم المحل. این دیگه حرمت ابدی رو نمیرسونه. این زوج او تزوج فنکاحو باطل. روایت 3 و 2 باب 31 اینا حرمت ابدی رو نمیرسونه. روایت 1 تفصیل داره بین حالت علم که حرمت ابدی میاره و حالت جهل که حرمت ابدی نمیاره. و این روایت یک باب 31 شاهد جمع است بین اون دو طایفه که در باب 15 از ابواب تروک احرام آمده. حالا این ایام فاطمه در پیش است، این خطبه نورانی فدک رو یه مقدار مباحثه کنید، یه مقدار تدریس کنید، ولی حواستون جمع باشه. اون 3-4 جمله اول بدون استاد حل نمیشه. اون 3-4 جمله اول یک خطبه وجود مرحوم کلین رضوان الله علیه، چون با کافی مرحوم کلین رضوان الله علیه آشنا هستید. ایشون این 8 جلدی که نوشته شاید یه 7-8 جای حرف زده باشه. ایشون فرمایشی ندارن، فقط نقل میکنن. یکی فرق بین صفت ذات و صفت فعل است. یه ضابطه خوبیشون دارن، چون خود ایشون عقل محور است. این خطبه ای که ایشون دارن، این خطبه خود مرحوم کلینی، این 7-8 صفحه است، اول جلد اول. از بس این خطبه بلند و عمیق است که مرحوم میرداماد این خطبه را جداگانه شرح کرده در الرواشه و سماویه. آخرین خط خطبه خود کلینی عقل محوریشون رو مشخص کرده. اون سطر آخرش این است که از کان العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و بهی یصاب و بهی یعاقب. قطب فرهنگی ما شیعه ها عقل است. از کان العقل هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و بهی یصاب و بهی یعاقب. خیلی شیفته عقل است. لذا هر جا خطبه های خیلی بلند ببیند چند جمله اگر مقدور شد فرصت داشت حرف میزند. یکی فرق بین صفت ذات و صفت فعل است. یکی در باب جوامع و توحید، همین این اولی حدیثی که هست اونجا نقل میکند. خطبه های نورانی هست امیر، خب همشون یکسان نیستن. مرحوم آقای حاج آقا رحیم ارباب که با خدمتشون مشرف شدیم، این از شاگردان سابق دار مرحوم جهانگیرخان قشقایی بود. ایشون میگه اولین روزی که من رفتم به درس مرحوم جهانگیرخان قشقایی، ایشون داشتن نهج البلاغه تدریس میکردن و بحث در علم واجب تعالی به جزئیات بود که خب جزئیات متغیرن، گاهی هستن گاهی نیستن. ما به جزئیات علم داریم، علم ما مثل معلوم است، وقتی این جزئی هست علم داریم، وقتی نیست علم نداریم. ذات اقدس اله به جزئیات چی جور علم دارد؟ معاذ الله مثل ما علم دارد که علمش اگر جزئی باشه علم دارد، نباشه معدوم باشه علم ندارد، از این قبیل است. اینه که یکی از عویسه های بحث فلسفی علم واجب تعالی به جزئیات است، علا وجه لا یتغیر العلم تغیر المعلوم. علم باید مطابق معلوم باشد، معلوم نیست ولی علم باید باشد، معلوم روان است ولی علم ثابت باشد. این جزء عویسات بحث فلسفی است. مرحوم آجا رحم ارباب میگفت، میگه اون روزی که من رفتم درس نهج البلاغه مرحوم جهانگیرخان قشقایی، ایشون داشتن این خطبه هست امیر شهر میکردن که عالم بالمعلوم یعل هو الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف النینان فی البحار الغامرات. خدای سبحان ناله تمام حیوانات تو بیابون ها و زیر تو دامن کوه و دل کوه و زیر سنگ و غار میشنود. عجیج وحوش را فی الفلوات و اختلاف النینان فی البحار الغامرات. نینان جمع نونه، نون یعنی ماهی. این ماهی ها که تو دریا میان رفت آمد میکنن، تو جاده ها ممکنه کسی بار اصل فنی بفهمه که این اتومبیلی که آمده از چه سنخ بوده، با چه سرعتی رفته، چون خاک دیگه نشون میده. اما تو آب این ماهی که رفته، ماهی مذکر بوده، مؤنث بوده، کوچیک بوده، بزرگ بوده، از کدوم طرف آمده، با کدوم رفته، با چه سرعتی آمده، میگه همه رو خدا میدونه. رفت آمد ماهی ها رو تو دریا، تو آب ها که چجور رفته، از کجا آمده، با چه سرعتی رفته و میدونه. و اختلاف النینان فی البحار الغامرات و معاصی العباد فی الخلوات. من رو مجاهر رحیم فبود اول روزی که من رفتم درس مرحوم جهانگیرخان قشقایی، ایشون دفتر این نهج البلاغه بود. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همون جوامع توحید، توحید جلد اول کافی دارد که این خطبه‌ای که تو نهج البلاغه هست، بار دومی که وجود بارکه از امیر این نیروهاش رو داشت تهدید میکرد، بسیج میکرد به طرف صفین حرکت کنن، یه خطبه خوند که خیلی اون خطبه بلنده. او خطبه رو برهم کلینی میخواد نقل کند. در عظمت اون خطبه این جمله رو دارد، میگوید که اگر تمام جن و انس جمع بشن و در بین اینها، اینو عرض بکنم تا معلوم بشه حضرت زهرا کی بود، تنها در زدن و پهلو زدن و قصب فدک اینا مظلومیت اینا نیست، دارد که حضرت همه رو جمع کرد، نیروها رو جمع کرد تا اینکه به طرف صفین برن، یه خطبه ایراد کرد که به ابی و امی، پدر و مادرم فدای علی. اینو کلینی تو همین جلد اول کافی تو باب جوامع توحید نقل بکند که اگر تمام جن و انس جمع بشن و در بین اینها پیغمبر نباشد، هرگز نمیتونن اینجور سخن بگوین. که مرحوم صدر المتعلین دارد که یه قیدم اضافه کنید در شرح اصول کافی که اینجور حرف زدن از هر پیغمبری هم ساخته نیست، اون پیغمبرهای بزرگ توشون نباشن، وگرنه پیغمبرهای معمولی هم بعید مثل علی حرف بزنن سلام الله علیه. حالا راز این چیه که مرحوم کلینی این همه داره سفارش میکنه که این خطبه به عظمت داره؟ اون نقطه های حساسی که مرحوم کلینی در باره خطبه هست تعمیر ذکر میکنه، اون چند جمله که باعث اعجاب مرحوم کلینی است و اون خطبه را به اون عظمت میصداید، 25 سال قبل از علی ابن ابی طالب فاطمه زهرا همین خطبه را خونده. حالا معلوم میشه زهرا کی. اون شبه فلسفی است، امروز هم همین شبه است. شما این شبه رو با خیلی از آقایونی که چند دور درس خارجی اصول گفتن مطرح کنید، ببینید اگه تونستن حل بکنن. اون شبه مادی این است که خدا عالم از چی خلق کرد. ما میگیم این مسجد را، این بنا را، این زمین را، بالاخره کسی که خلق کرد از یه چیزی خلق کرد. شبهه مادی این که منکر خدا هستند میگن خدا عالم از چی خلق کرد؟ خدا عالم را یا منشه خلق کرد یا منلاشه، از دو طرف نقیض که بیرون نیست. اگر خدا عالم را منشه این خلق کرده باشد، پس قبلا اشیایی بوده، موادی بوده، ذراتی بوده و خدا نداشت. این که نمیشه و قبول کرد که قبلا یه سلسله موجوداتی بودن خدا نداشتن. اگر خدا این عالم را منشئاً خلق کرده باشد، پس برمیشه ذراتی بود و خدا نداشت. اگر من لاشه خلق کرده باشد، لاشه که عدم است، عدم که نمیتونه ماده قرار بگیره، خدا از عدم چیز بسازه که، و شیء هم که خارج از دو طرف نقیض نیست، هر دو طرفش هم که مشکله. چهار یعنی چهار مطلب. شیء از دو طرف نقیض خارج نیست، یکی منشه است، یکی من لاشه. هم منشه محال است، هم من لاشه محال. این شبهه مادیین که بس خدای معذرت تو کار نیست. مرام کلینی میگوید به این که اینها یه مغالطه کردن، اینا نمیدونن که ما هم نمیدونستیم. وجود بارکه هستمی در این خطبه ما فهمون که نقیض منشه منلاشه نیست. منلاشه هم که موجبه است، نقیض منشه لامنشه است. شما از ما سوال کنید عالم را از چی خلق کرد؟ آیا منشه خلق کرد؟ میگیم نه. منلاشه خلق کرد؟ میگیم سوالتون غلطه. منلاشه موجبه است، این منلاشه نقیض منلاشه نیست، نقیض منشه نیست، نقیض منشه لامنشه است، نه منلاشه. چون نقیض کلن رفع اون و مرفوع اون. ما میگیم این دومی حقه. خدای سبحان بدیع است، نوآور است، لامنشه خلق کرد. مرحوم کلینی میگوید که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این شبهه فلاسفه مادی را پاسخ داد که خدای سبحان خلق العالم لا من شی. این اعجاب مرحوم کلینی است تو همه اون جلد اول کافی باب جوامع توحید. بعد خطبه نورانی فدک رو که میبینید، میبینید 25 سال قبل از اینکه علی ابن ابی طالب این خطبه رو بخوند، وجود مبارک زهرا هم خود تو خوند تو مسجد کوفه، الحمدلله الذی خلق الاشیاء لا من شی. این میشه زهرا. اگر مرحوم کلینی تو باب فضائل حضرت و مورد و تاریخ ولادت حضرت دارد که کان جبرئیلیت، یا این کانه که فعل ماضی مستمر دیگه، بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرتب در طی این 75 یا 95 روز جبرئیل بیامد، کان یعتیها که مفید استمرار است و اسرار عالم را و اون چی که برای ذریه اون حضرت الی یوم القیامه اتفاق می افتد برای حضرت زهرا سلام الله علیها می گفت و از زهرا سلام الله علیها اینا را تلقی می کرد، بعد املا می شد. و علی ابن ابی طالب کاتب این وحی بود از همین قبیله. حالا معلوم میشه شهادت از زهرا چیه. چرا حالا آدم اینقدر ناله می کند و این خطبه فزکیه رو اگه تو رسید البته برای دوستانتون تدریس کنید یا خودتون مباحثه کنید، و اما این سه چهار جمله بیشتر نیست این خطبه حضرت. غالبا خطبه ها اینطوره، خطبه ها درسی است، خطابه ها رو میشه مطالعه کرده اینا، اما خطبه رو بعید دادم بدون درس و استاد بفهمه. حتما یعنی حتما این خطبه ها یعنی اون سه چهار جمله اول درسی است. در یکی از خطبه ها وجود مبارک هستمی دارد که هر چیزی که بتونه بشناسی مخلوق خدا، مخلوق است، خالق اونه که قابل شناخت، کل معروف من نفسه مصدوم. اینا یون مثل لا تنقض الیقین به شک نیست که 18 سال درس خوندن این گویا این میدان. شما برید مطالعه کنید، مباحثه کنید، این همین کل معروف به نفسه مصنوعون را حل کنید بدون استاد. این مثل لا تنقض نیست که بعد 18 سال درس خوندن حل بشه، این یه جون کندن میخواد، یه علمی میخواد به نام علم عقلی که چرا خدا قابل شناخت نیست. پس ما کی رو میپرستیم؟ چی رو میشناسیم؟ آیا ما مکلف به برهانیم یا مکلف به عرفانیم؟ آیا هر دو محال است یا عرفانش محال است و برهانش میسور است؟ فقط هر چه قابل شناخت است شناختنی است، او خدا نیست. کل معروف به نفسه مصنوع متصانه نیست. پس ما با کی رو میشناسیم؟ و اگر او نشناسیم چی رو عبادت میکنیم؟ ما با کدوم با اسمی از اسماء او آشناییم؟ اینا همیشه خاک میخوریم گفته های ائمه علیهم السلام. حالا ایام فاطمه یست این خطبه را زیارت، یعنی زیارت، این خطبه را زیارت بکنید، این سه چهار جمله اولش رو به خاطر بسپرید که چرا صدیق کبرا فرمود عالم را لا من شیء خلق کرد، نه من لا شیء. من لا شیء محال است یک، من شیء هم محال است دو، نقیض من شیء لا من شیء است نه من لا شیء، چون نقیض کلن رفع و مرفوع و نقیض هر چیز عدم اوست. من لا شیء که موجب است، من لا شیء هم موجب است، لا من شیء سالب است. هشت همه شیعان علی با خاندان اهلی اهلان الحمدلله.